أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز در باب طلاق حامل بود. زنی که آبستن است او را طلاق بده. فرمودن که در حال آبستنی میتواند سه طلاقش بکنه. طلاق اول رو بده، مراجعه کنه، دو دفعه طلاق دوم رو بده، مراجعه کنه، طلاق سوم رو بده. دیگه اگر حامل نبود نمیتوانست مراجعه کنه مگر با محلل که عقد جدیدم میخواست. فرمودن اینجا محلل نمیخواد و دفعه چهارم و پنجم هم میتواند مراجعه کنه. عبارت دیگه، چهار پنج تا طلاق در حالی که آبستنه اون طلاق رو بده، حرام مؤبد یعنی محلل لازم داشته باشد؟ نه. بعد فرمودن که این مراجعه که میکنه لازمم نیست مواقعه بکنه، حالا هم بستر هم نشند و طلاق میده در یه جلسه با شرایطش. دو دفعه مثلا یک ساعت دیگه یا یه روز دیگه طلاق میده و دو دفعه طلاق میده، سه طلاق تمام میشه، مواقعه هم نشده، بازم حرام مؤبد نمیشود. اگر مواقعه هم کرده باشد باز هم محلل لازم نیست. دو تا روایت هم دیروز خوندیم. روایت هم همینطور که اجماع در مسئله هست، هم از قدما هم از متأخرین، این دو تا روایت هم دلالت داشت. البته یه روایاتی دیگه هم داریم، بعضی از بزرگان مثل شیخ در نهایه، نه در مبسوط، در اون کتاب روایی، یا مثلا مثل ابن براج، یه دو سه نفر از قدما گفتن که این اگر بخواد مراجعه بکند باید مواقعی هم در کار باشند. و تمسک میکنن به یه روایاتی، روایاتش هم دلالتش خوبه، چنانچه بعضی از روایات دارد که یک ماه صبر بکنن. حامل است، ماه اول طلاقش میده و حالا یک ماه صبر بکنه طلاق دوم، یک ماه دیگه صبر بکنه طلاق سوم، و بالاخره بلا در حال آبستنی 9 مرتبه هم طلاق بده، این حرام مؤبد نمی شود، یعنی احتیاجی به محلل نداره. همینطور که مطالعه کردید روایت ها رو بزرگان من جمله صاحب جواهر ترد کردن، گفتن روایت ها مورزون انه ها اندل اصحابه، بنابراین اون روایت ها هیچی، اون دو تا روایت که نظیرش 4-5 تا روایت هم هست اخذ به او میکنیم و میگیم زن حامله رو بلا در یک روز 10 مرتبه میشود او را طلاق داد، و محللی هم لازم نیست اگر حامله نباشد در طلاق سوم یا در مراجعه سوم محلل میخواد، زن آبستن محلل لازم نداره. اما جمع بین روایات اختزا می کند این که اون روایاتی که میگه یک ماه صبر کن، اون روایاتی که میگه موقعه میخواد، خب حملش کنیم بر اشتباه جمع دلالی هم. اما نمیدونم چی شده این جمع دلالی را نفرمودند، و در حالی که روایات عام و خاصه، او روایات خاص رو از کار انداختن به روایات عام عمل کردن، در حالی که قاعده اصلا تعارض نیست. اگر یادتون باشه در کفایت، در تعادل و تراجی، وقتی مرحوم آخون همچنین شعر وارد تعادل و تراجیح میشن، میفرماین که تعارض اونجاست که جمع دلالی نباشن، و اما اگه جمع دلالی باشد العرف و بفق جمع بین دلیلین بکنیم، حالا یا حمل عام برخاست یا حمل ظاهر بر ازهر، و بالاخره عرف بتونه جمع بین دلیلین بکنه، نوبت به تعارض نمیرسه، و ما نحن فی همینطوره. یه دست از روایات میگه که وقتی مراجعه میکنه مواقعه میخواهد تا طلاق بعد از هم بستر شدن باش باشن. یه دست روایت میگه یک ماه صبر بکنه بعد او را طلاق بده، اما یه دست روایات میگه که ولا فی یومین میتواند 3 طلاق بده، محللم لازم نیست، مواقعه شده باشد یا مواقعه و هم بستر نشده باشد. خب جمع بین روایات اختزا میکنه، اون روایاتی که یه قیدی داره اون قیده رو حمله و استحباب بکنیم. گفتم مرحوم شیخ طوسی در نهایت عمل به روایات کرده، بعضی از قدما هم مثل ابن زهره ابن براج متابعت از ایشون کرده، حالا اون حرف با حرف قدما جور نمیاد، با حرف خود شیخ طوسی، برای که خود شیخ طوسی در مابقی کتاب ها فرمودن مواقعه نمیخواد و یک ماه هم فاصله باشد بین طلاق ها نمیخواد و عمل کردن به اون روایاتی که میگد ولا فی یوم واحد. و اون روایت ها را دیگه در نهایت یا ابن براج و امثال اینا حمله بر استحباب نکردند، در حالی که هم احتیاط اقتضا میکنه حمله بر استحباب بکنیم که روش قدما روش احتیاطی بوده، هم جمع عرفی، جمع دلالی، العرف و وفق جمع بین همه روایات ها بکنه، هیچ کدام روایت ها را ترک نکنیم. اما چرا نکردن نمیدانم. من جمله صاحب جواهر چرا روایت ها رو به قاعده عام و خاص حمله بر استحباب نکردند و گفتن اون روایاتی که میگه مواقع میخواد، اون روایاتی که میگه فاصله یک ماه باید باشد، با اون روایت ها عمل نمی کنیم، با اون روایت ها که میگه که این محلل برای زن آبستن نیست، به این روایت ها عمل می کنیم. ولی عن الظاهر اگر کسی قائل به استحباب بشه، هم راجع به اینکه یک ماه فاصله باشد، هم راجع به اینکه وقتی مراجعه کرد هم بستری هم باشد، مواقع هم باشد، حسابی جمع بین همه روایات میشه، به همه روایات هم عمل کردیم، موافق با احتیاط هم هست، و چون موافق با احتیاطه دیگه اینجوری عمل بکنیم خیلی بهتره. اما نمیدونم چی شده، قدما متأخرین، متأخر متأخرین، الان هم تو رساله ها این طوریه که این احتیاط رو نکردند، مواقعه رو شرط ندونستن، مدت شهرین رو یک ماه فاصله شرط ندونستن و به طور کلی فرمودن زن آبستن غیر زنیش که حائل نباشد، آبستن نباشد. بر زنی که آبستن نباشد اگر طلاق با شرایطش واقع بشه، وقتی که سه طلاق میشه محلل میخواد. و اما زن آبستن بلا ده طلاقم واقع بشه، ده مراجعه به طلاق معمولا گفته شده اینجا و ازش مراجعه اراده شده، حالا تفاوت نمیکنه، جدایی دیگه، ده مرتبه هم طلاق واقع شده باشد و رجوع کرده باشد، این محلل لازم نداره. حالا بعضی از اون روایت هایی که میگه مواقع هم میخواد بخونیم، گرچه دیگه احتیاج نیست، اما حالا یکی دو تا از اون روایت ها رو هم بخونیم. روایت 9 از باب 20 از ابواب مقدمات طلاق، موثقه عبدالله ابن بکیر عن بعضهم فی الرجول، مرحوم صاحب جواهر. دیگران میگن که روایت مرسله است، لجا حجت نیست، اما عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماع، لذا دیگه به بعدش باید نگاه نکنیم. و اجتماعت الاصحاب على تصحیح روایاتهم فالرجل له المرأة الحامل و هو يريد ان يطلقها، قال يطلقها اذا اراد الطلاق بشهادة شهود، فان بدا له في يومه او بعد ذلك ان يراجعها فليراجع و یواقع ثم یبدو له و یطلق ایزن ثم یبدو له و یراجع کما راجع اولن ثم یبدو و لهو یطلق. گفتن این کلمه که حضرت فرمودن که فلیوراج ولیوواغ سمیوتلق، اینو به این عمل کردن. اما همشون به این روایت و ترتیب اثر ندادن و گفتن مواقع لازم نیست. بله، یه روایت هست، این روایت محمد ابن مسلم از نظر سند، از نظر دلالت خیلی بالاست و این تصریح داره این که مواقعه نمیخواهد. روایت یک از باب 19 از ابواب مقدمه طلاق، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل طلق امرأته و اشهد علی الرجعه ولم یجامع ثم طلق فی طهر آخر علی السنه اتثبت تطلیقة الثانية بغیر جماع؟ قال نعم. یه هفتش دو روایت اینجوری داریم که در سه طلاق شروط باید باشد، اما اینکه جماع باید باشد حضرت فرمودن نه. حالا حامل باشد دیگه به طریق اولا، حاملم نباشد، این که بعد مراجعه بخواد واجب باشد که هم بستر با او بشه، همچین وجوبی نیست. اما واقعا نه کجا داشتیم؟ خب حالا همین روایت یه بود که خوندم دیگه. لذا همین روایتم با همین صراحت، خب جمع بین روایات اقتضا می کند اون که میگه هم بستری میخواد حمله و استحباب بشه. دیگه حالا دو دفعه مرحوم صاحب جواهر اون روایت محمد ابن مسلم و اصلا این روایات باب 19 رو دو دفعه نقل میکنند و روایت ها دلالت دارد بر این که مواقعه لازم نیست و پس بنابراین در حامل هم مواقعه لازم نیست. ظاهرن احتیاج به حرف ها نیست دیگه. ما در حقیقت باید بگیم دو دست روایت داریم راجع به زن حامل. این که یه دست از روایات میگه وقتی که مراجعه میکنه هم بستره با او بشه بعد طلاقش بده، یه دست از روایات میگه نه لازم نیست، همون ساعت در جلسه دیگر دو دفعه طلاقش بده. خب این دو دست روایت، یکی عامه یکی خاص، یکی میگه فلیوباقه یکی فلیوباقه نداره، قاعده حمل عام بر خاص اقتضا میکند این فلیوباقه فلیوجامع را حمل بر استحباب بکنیم. نه دیگه هم خاص حسابی میشه دیگه، حسابی اون میگه که مواقعه مخواد، اون میگه نه مواقعه نمخواد. وقتی که عام و خاص باشند دیگه خواه ناخواه جمع دلالیش اینه که فلی و واقع را حملش بکنیم بر استحباب. چرا روایت عام و خاصه دیگه؟ روایت عام و خاصه دو تا جمع داره، جمع تصرف در هیئت، جمع تصرف در ماده. آقایون اصلا نه متعرض جمع در ماده شدن نه در جمع در هیئت و به این روایت ها اصلا عمل نکردن. حالا در زن غیر حامل به این روایت ها عمل کردن، یعنی به این روایت محمد بن مسلم عمل کردن که اگر زن کسی زنی رو سه طلاقه بکنه با شرایطش، حالا در عده هم باشن، در اون سه ماهه سه مرتبه طلاق بده، در مرتبه چهارم محل لازم دارن. اگر زن آبستن باشد محل لازم ندارد. اما آیا مواقعه میخواد یا نه، اونجا که آبستن نباشه همهشون گفتن، سابقا هم خوندیم، همهشون گفتن مواقعه لازم نداره. میشه طلاق باید باشد، در سه جلسه باید باشد، هر این در حال حیض نباید باشد و در مقابل دو شاهد عادل هم باید باشد. حالا در اون سه ماهه باشه اسمش گذاشتن طلاق عدی. اسم اگر در غیر حامل باشد اسمش گذاشتن طلاق سنی، که ما گفتیم حالا خیلی در اصطلاحش حرف میزنیم، اما یه چیز مسلم پیش اصحاب این که در اونجا که آبستن نباشد حتما هم بستر شدن لازم نیست. حالا این روایت که میگه هم بستر شدن در زنی که حامل باشه، خب همینجور که اونها رو میگیم نه، اینم میگیم نه، آقایون متعرض مسئله اینجور شدن که روایت رو همه از کار انداختند و ما عرض میکنیم چرا روایت رو حمله بر استحباب نکنیم، مخصوصا این که مسئله دماء و فروج و مسئله احتیاطش در اینه که این طلاق بده، بعد طلاق مراجعه بکنه، بعد مراجعه هم بستر بشه، اون وقتی که هم بستر شد طهر مواقع میشه نمیشه، صبر بکنه طهر غیر مواقع، در طهر غیر مواقع طلاق میده، هم بستر میشه، صبر بکنه بوده دو دفعه در طهر غیر مواقع طلاق میده، ایشه طلاق تمام شد، حرام محبت میشه دیگه. حالا این هم بستر شده باشد یا نشده باشد، این روایت ها که میگه هم بستر بشه موافق با احتیاطه، علاوه بر این که موافق با احتیاطه عام خاصه، یه دسته میگه که مواقع میخواد، یه دسته میگه مواقع نمیخواد، حمل عام برخواست میگه مواقع نمیخواد، یا این که دلالت اون هر دوش داله بر وجوب تفرق میکنیم و اون روایتی که میگه مواقع میخواد حملش میکنیم بر استحباب، مثل قسل جمعه یه روایت میگه واجبه، یه روایت میگه واجب نیست، شما بزرگان حملش کردید بر استحباب مؤکد.
اگر در غیر حامل بگیم مباح لازم نیست، در صورت که حامل باشه شاید این تو اولویت هم داشته باشه.
خیلی خوب، بهتر. حالا حاسام اینجوری، حالا خاص عام اینجوری، یکی گفته واجبه، یکی گفته واجب نیست، العرف و باب فقط جمع بین دلیلین بکنه، اون وجوب را حمله بر استحباب بکنه، اینا اسمشو میذاریم عام مقاس. حالا شما اسمشو عام مقاس نیذارید، بگید که تصرف در هیئت میشه، نه تصرف در ماده، در عام مقاس تصرف در ماده است و اما در هیئت تصرف در هیئت، نه تصرف در ماده. ولی بالاخره اینجور میشه، یکی میگه واجبه، یکی میگه واجب نیست، عرف و فقط اون که میگه واجبه حمله بر استحباب بشه. حالا اسمش میزنن حمله ظاهر بر نفس، برای اینکه اون که میگه واجب نیست نص در عدم وجوبه، اون که میگه واجبه ظهور حمل ظاهر بر نص اقتضا میکند این که حمله بر استحباب بکنیم. خب اینم این مسئله. مسئله چهارم، یه سه چهار تو فرع مرحوم محقق فرمودند، مسائل واضحیه، خیلی احتیاج به گفتن نداشته الا مسئله آخر. می فرمایند که اگر مطلق شک کرد در این که طلاقی زنشو طلاق داده یا نه، خب گفته لازم نیست طلاق، این زنش زنش است و طلاق باید قطعی باشد. اگرم شک کرد دو طلاقه بوده یا سه طلاقه که محلل مخواد یا نه، باز قاعده یا عقل اختضا میکنه بگه دو تا بوده نه سه تا. خب این اجمعین مرحوم صاحب جواهر میگه اجماع که هست هست، اصلا اقتضا میکند این که نمیدونه طلاق واقع شده یا نشده، نمیدوند آیا دو طلاق بوده یا سه طلاق، بگه دو طلاق بوده، سومی واقع نشده، علاوه این که اصل اقتضا میکند اقل را، اجماع هم در مسئله داریم. مسئله بعدیش هم باز مسئله ایش که خیلی حالا اهمیت نداره، اگر میدونه زن دو تا زن داره، میدونه یک کدامش طلاق داده، قاعده علم اجمالی اختزا میکند از هر دو اجتناب بکنند. جزا اگر بخواد با احد هما یا با هر دو هم بستر بشه، دو دفعه باید اون علم اجمالی رو از بین ببرید، یعنی ازدواج دوم بکنه. خب این معلومه، لا شک فی المطلقه بین نسائه فالعلم الاجمالی یقتضی اجتناب عن کلهن، چنانچه اگر شک بکند این طلاقی که خوند صحیح خونده یا نه. این حالا زیاد اتفاق میفته، مثلی که مثلا رفت محضر و محضرم بهش گفت مثلا دفتر طلاق بهش داد و گفت من سیره طلاق را همینجا پیش شما میخونم، سیره طلاق را پیش عدلین خوند، حالا این وسواسی زنه یا مرده شک میکنه آیا صحیح خونده یا نه. خب اینم اصالت و صحفی فعل غیر اختضا میکند که این صحیح باشد. اما یه مسئله دیگه که اون اصلا اگه ذکر نکرده بودن بهتر بود، و این است که اون محضریه طلاق و خوند، بعد این شک کرد آیا طلاق زنش رو خوند یا طلاق خواهرش رو، در اینجا آیا اصالت و صحت داریم یا نه. گفتن اصالت و صحت اختضا میکنه طلاق زنشو خونده نه طلاق خواهرشو. این مسئله یه مقدار مشکل میشه اگر اون ندونه که این خواهرشه، خب همچی شکی ممکنه جلو بیاد، و اما اگر بدونه اون محضریه که این یکی زنشه یکی خواهرشه، حالا اون بعد شک بکنه طلاق رو خواهرش خوند یا روی زنش خوند، علی ظاهر شک اصلا عقلاییت نداره. حالا اگر کسی وسواسی باشه و از این جورا شک بکند، باز اصالت و صحفی فعل غیر اقتضا می کند که این آقا طلاق خونده درست خونده. طلاق خواهرش یعنی این خواهرش طلاق داده باشه، خب دیگه نمیشد که اصلا نمیتونه ازدواج کنه تا طلاقش بده. نه اون که یه مسئله دیگه، اون ربطی به حرف ما نداره. حالا اونجایی که الان میخوایم علم اجمالی درست بکنیم که درست کردن، این یه قدر مشکل میشه. اما علی کل حال اگر مطالعه کرده باشید میبینید که مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهر هم بدون این قلت از مسئله گذشتن خیلی اهمیت نداره. چیزی که خیلی اهمیت داره و شما باید روش فکر بکنید و یه مسئله بغرنجیه، این حرف مرحوم محقق در مسئله پنجم ششمه میفرماید اذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا نیته لأنه به فعله مکذب لبینته ول طلاقه فلا اولد بذلک الدخول فهو ولده. این آخرش حرف خوبیه و این است که ما ولد الزنا درست نکنیم. هر کجا که شک کردیم ولد زناست یا نه بگیم ولد شبهه. یه قاعده هست خیلی هم به درد میخوره و بالاخره حتی زن بی خودیه، شوهرش میدونه که این زنه رفیق داره، سه چهار تا رفیق هم داره. حالا الان این زنه آبستن شده، قاعده فراش میگه این ولد شبهه است و این ولد شبهه مال شوهرشه. خب این یه قاعده مسلم است و عالی است و هیچ اشکال نداریم که این ولد شبهه مال باباشه، مال فراشه. اما چیزی که اینجا هست اینه که این زنشو طلاق داده، دو با پیش دو شاهد عادلم طلاق داده، حالا میاد با این همبستر میشه مدتی، حالا یا یه دفعه یا حالا مرحوم این میگن مدتی، یه مدتی همبستر میشه، بعد زنه میگه من آبستنم، این همه چیزو منکر میشه، میگه من قبلا تو رو طلاق دادم. خب در جایی که اون ولد مال این آقا استورنی، برای اینکه قبل طلاقش بشه، بعد طلاقش بشه، هر جور بشه، ولد شبهه و بچه مال اینه. اما این که میگه تو رو طلاق دادم، قول که مقدمه؟ قاعده این است که شهادت میاد، شاهد میاد شهادت میده پیش من طلاق داد، دیگه این هر غلطی بکنه غلط اون فایده نداره. اما مرحوم محقق میگن نه، این کار این که یک ماه دو ماه پیش این زنه بوده این و حالا میگه من طلاق دادم، اون طلاق هیچی و این زن اینه. چرا؟ فعل این مکذب بینه ایه. حرف یعنی چه؟ یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله هم داریم برا فردامون انشاءالله. مرحوم محقق بدون این که نسبت به روایت بده منجزن فرموده که این زنشه و این که میگه طلاق دادم، طلاق پذیرفته نمیشه، شاهدم پذیرفته نمیشه، برای اینکه فعل این مکذب، هم طلاق هم مکذب بینه. این با قواعد جور نمیاد. مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.